ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش نمیگذارد ایران به بمب هسته‌ای دست یابد. در انفجار بمب در بغداد دیپلمات‌های استرالیایی هدف قرار گرفتند. و رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید به زودی مجبور میشویم از هند و فیلیپین پزشک وارد کنیم. درود بر شما. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در مقر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا تاکید کرد کشورش نمیگذارد ایران به بمب اتمی دست یابد. آقای گانس به منظور بازداشتن آمریکا از بازگشت به برجام به آمریکا سفر کرده است. اسرائیل قبلا گفته است که در چارچوب آمادگی برای حملات نظامی احتمالی به ایران به هواپیماهای آمریکایی پیشرفته سوخت‌رسان در هوا نیاز مبرم دارد. بنی گانس در دیدار از اسکادران سوخت‌رسانی نیروی هوایی آمریکا گفت همه می‌دانند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، زیرا جمهوری اسلامی زیر چتر اتمی همراه با نیروهای نیابتیش ترور را گسترش خواهد داد و خاورمیانه و جهان را تهدید خواهد کرد. آقای گانس قرار است 4 شهریورماه در کاخ سفید با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن دیدار کند تا در جریان جزئیات بیشتری از توافق احتمالی برای بازگشت آمریکا به برجام قرار گیرد. دو مقام امنیتی عراق روز جمعه 4 شهریورماه از انفجار یک بمب کوچک دستساز در نزدیکی منطقه سبز بغداد همزمان با ورود کاروان دیپلماتیک استرالیا به این منطقه خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس با وجود این انفجار که تلفاتی در پی نداشت، کاروان استرالیا توانست وارد منطقه سبز شود. مقام‌های امنیتی گفتند که این انفجار در بحبوحه تلاش‌های هیئت دیپلماتیک استرالیا برای میانجیگری بین جناح مقتدا صدر روحانی بانفوذ شیعه و یکی از احزاب شیعه رقیب که مورد حمایت حکومت ایران است رخ داده است. حدود 10 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و هنوز گروه‌ها و احزاب سیاسی بر سر ایجاد ائتلاف و تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدند. حکومت طالبان تایید کرد که از آغاز روی کار آمدن در تابستان سال گذشته بیش از 23 میلیون و 400 هزار وبسایت را در افغانستان به دلیل آنچه مطالب ضد اخلاقی تشخیص داده مسدود کرده است. نجیب الله حقانی وزیر ارتباطات دولت طالبان روز پنجشنبه با اعلام این خبر ابراز ناخرسندی کرد که هر بار که طالبان یک وبسایت را می‌بندد، آن وبسایت با نام دیگری شروع به فعالیت می کند. آقای حقانی این داده ها را ضمن گزارش در مورد 1 سال کار وزارت زیر سرپرستی خود اعلام کرد. محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در مورد نبود متخصص و جراح در برخی رشته های پزشکی ضروری هشدار داده و گفته که در چند سال آینده پزشکی نخواهیم داشت. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران زیرساخت‌های نادرست را دلیل این موضوع عنوان کرده و گفته که در برخی موارد بیماران مجبور خواهند شد با چند برابر هزینه به خارج از کشور بروند یا ایران شاید ناگزیر خواهد شد از هند و پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کند. در این مورد دیدگاه رامین احمدی پزشک در آمریکا را جویا شدم.
ببینید، نظام آموزش پزشکی ایران در زمان پهلوی در دوره شاه بسیار نظام آموزشی نیرومندی بود. بسیاری از دانشگاه‌های ایران در واقع توی اینجا شناخته شده بودند، توی غرب، توی امریکا پرستیژ داشتند. به عنوان مثال همینجا در دانشگاه ییل که من بودم بسیاری از استادان ما کسانی بودند که از دانشگاه پهلوی شیراز آمده بودند و در واقع مبادله و رفت و آمد و آموزش دو طرفه بین دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه ییل سالهای سال بسیار رایج بود و محصولات بسیار عالی هم داشت، برآورده‌های بسیار عالی داشت، پروردگاه‌های بسیار عالی داشت. اینا ببینید، متاسفانه بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی یک کوشش سیستماتیکی کرد برای اینکه نظام آموزش پزشکی در ایران رو ضعیف کنه و از بین ببره، مثل تقریبا همه کوشش‌هایی که در زمینه‌های دیگه کردن. در زمینه فرض کنید محیط زیست هم همین کارو کردن و محیط زیست رو نابود کردن، نظام پزشکی رو هم در واقع امروز می‌بینیم که نابودش کردن. چجوری؟ به طرق مختلف. یکی این بود که اومدن و بدون در واقع اینکه یک بنیاد علمی نیرومندی در بسیاری از شهرهای کوچک و شهرستانها باشه، دانشکده‌های پزشکی جدید باز کردن و این چون بدون برنامه بود و بدون فکر و در واقع تحت پایه تحقیق علمی خیلی بزرگ اونجا بود، فکر میکردن همین که چند تا تکه تکنولوژی بخرن اونجا و یک بیمارستان و یک جایی رو به عنوان دانشگاه محوطی رو باز بکنن این کافیست. و این باعث شد که بسیاری جاها شهرها و شهرستانهای کوچک اینا دارای دانشگاهایی بشن که بعد اینها دانشجوهای سهمیه‌ای وارد اینها کردن و نتیجه این شد که به مرور زمان سطح آموزش پزشکی رو بسیار نازل کردند و در واقع محیطی رو به وجود آوردن که درش پزشک متخصص و قابل به جامعه تحویل نمیدادن و اونهایی هم که تحویل میدادن بسیارشون در واقع کارشون رو خوب بلد نبودن. و اتفاقی که میفته، ببینید، در یک همچه شرایطی شما توی هر سیستمی به خصوص توی سیستم ایران شما 10% دانشجو دارید که اینا هر سیستم پزشکی دورشون باشه اینها پزشکای قابلی خواهند شد. شما اینو تو غار هم بگذارید اینها رو، اینها از اون طرف پزشکان بسیار متخصص و قابلی بیرون میان. بس با استعدادن، نابغن، میشنن، میخونن، به اصطلاح و کار خودشون رو پیش میدن. این عده واقعا همه کم کم میگذارن، این کار رو کردن، گذاشتن ایران رو ترک کردن و اومدن خارج. من بسیاری از اینا رو تو زندگی حرفه‌ای خودم دیدم، رزیدنت من بودم اینجا توی امریکا و بسیار پزشکان درخشانی هم شدن و این موندن و پشتشون هم نگاه نکرد. یه عده دیگه هم هستن، 10-20% که اینها سهمیه‌ای هستن یا هرچی و اینها رو واقعا به زور آوردن توی دانشکده پزشکی و اینا فارغ التحصیل میشن یا کارشون رو بلد نیستن، میرن مثل قصاب میفتن بدون مردم میکشن یا اینکه میذارنشون در بالاترین مقامات اداری و اصطلاح آکادمیک مملکت، مثلا به خاطر اینکه عضو سپاه پاسداران میشه رئیس دانشکده پزشکی. خب این باعث میشه که کادر بالای اداری و علمی پزشکی هم نابود بشه بدین. بعد اتفاقی که میفته برای اون دسته‌ای که وسط هستن، یعنی یه 50-60% اکثریتی هستن که اون وسط هستن، که اینا اگه محیط آموزشی دورشون خوب باشه میتونن پزشکای قابل قبولی بشن و اگر محیط آموزشی دورشون خیلی افتضاح باشه خب نمیشن، خراب میشن. و این فاجعه اصلی اونجا رخ داده.
آقای دکتر احمدی، آقای رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، به موضوع زیرساخت نادرست اشاره کرده و به نوعی برداشت و تلقی من از حرفایشون وجود فساد هست در میان پزشکان. ایشون گفته که زیرساخت نادرست دلیل کشانده شدن پزشکان به سمت مسیرهای بعضن خلاف هست. حالا سوال این هست که آیا مقامهای جمهوری اسلامی راه حلی برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود خواهند داشت؟
ببینید، راه حل اصلی از بین بردن فقره، که این فقر اینها در واقع به صورت سیستماتیک دائم دارن در بدن جامعه تزریق میکنن و گسترشش میدن و وقتی که کل اقتصاد یک جامعه در دست سپاهه، خب پزشک سپاهی هم فاسد خواهد بود مثل هر جای دیگر سپاه، هیچ فرق نمی‌کنه. متاسفانه جامعه پزشکی فسادش از این دو جا میاد، از سپاه پاسداران و از فقر در واقع مفرطی که در جامعه به چشم میخوره. وقتی که پزشک و حتی پرستار نمیتونه واقعا از حقوق روزمرش اساس و پایه زندگیش رو بگذرونه، در حد اقلاش رو تامین بکنه، ناچار میشه به اینکه تقلب بکنه برای اینکه نان خودش و خانوادهش رو در بیاره. و متاسفانه این فرهنگ آخوندپاسداری فساد در تمام جامعه شیوع پیدا میکنه. از این طرف
دیدگاه دکتر رامین احمدی در آمریکا در مورد سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی ایران را میشنیدید. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی گفته به زودی در مورد مسئله بانکداری اقدام می کنند. آقای رضایی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی اقدام اقتصادی بعدی دولت را اصلاح نظام بانکداری خوانده. شهریار سیامی گزارش می دهد.
اقتصاد ما آلوده به رباست. ربا جنگ با خداست. خودم با هیچ کی عهد و خوبت ندارم.
مرتب این موضوع رو تاکید میکنیم که بانکای ما دارن ربا میگیرن. این حرف درست نیست که از بلندگوی جمهوری اسلامی در مجلس جناب عالی میفرمایید ربا میگیرن. این حرف صحیح نیست، این حرف اشتباهه. شما به همه قعود و قراردادهایی که در بانک ها داره بسته میشه و تایید میشه و ساری و جاری هست در شورای فقهی هست و شرعی هست.
این گفته های متناقض محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره نظام بانکداری ایران است. نظامی که بانکداری اسلامی نامیده می شود. اما بعد از گذشت بیش از 40 سال از آغاز آن، مجلس هفته پیش اهداف آن را مشخص کرد.
پیشنهاد جناب آقای سباقین این هست که حذف ربا و سود بانکی، همچنین توسعه بانکداری مبتنی بر قرض الحسنه اضافه بشه.
پایان رأی‌گیری تصویب نشد. پیشنهاد بعدی.
این روزها دیگر نمایندگان مجلس و مسئولان جمهوری اسلامی رغبتی به قرض الحسنه و حذف سود بانکی ندارند. شعارهایی که حدود 40 سال از زیر عنوان بانکداری اسلامی مطرح شده و حالا مجلس و دولت در تکاپوی تغییر آن هستند.
حمل سنگین و عوض جابجایی تقریبا 2 سال اخیر ما
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری در سفر به استان فارس و نشست با بانکداران و صاحبان صنایع گفته می‌خواهم وارد مسئله بانکداری شوند که البته مغایر با نظام قیمت‌گذاری است. منظور آقای رضایی احتمالاً دخالت دولت در نظام بانکداری است و استفاده از تیغ جراحی دولت، تیغی که هنوز اقتصاد ایران از درد آن رها نشده و آثارش را در تورم شدید قیمت‌ها می‌توان دید. بعد از حذف ارز 4200 تومانی حالا دولت در پی تغییر نظام بانکداری است. در مجلس از آن به عنوان اهداف بانکداری اسلامی یاد می‌کنند، اما ماجرای سود بانکی و ربا همچنان به یک موضوع فلسفه پیچیده در نظام بانکداری اسلامی تبدیل شده. علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی میگوید
حذف سود بانکی که اصلا معنا نداره، به هر حال بانک ها سود باید بگیرن. منتها بحث ربا که بحث مهمیه، در ماده 3 به صورت مبسوط اومده مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی که فراتر از بحث ربا هست به طور کامل به بانک مرکزی محول شده.
اما محمد رضا سباقیان نماینده ابرکو و باف کاملا نظر مخالفی دارد.
آقایون عزیز، ربا و سود بانکی حرامه. خدا میگه اعلان جنگ کنید در قرآن با خدا اگر بخواید ربا بگیرید. تو کشور ما به این توجه نمیشه.
بانک های مختلف در ایران از 10-15% سود سپرده بانکی میپردازند و نرخ بهره بانکی که آن را نرخ اعتبارگیری قاعده مند مینامند 22% است. نرخ‌هایی که هیچ تناسبی با تورم بیش از 50% فعلی در کشور ندارند. حدود 5 سال است که شورای فقها بر عملکرد بانک مرکزی نظارت می‌کند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این فقها می‌گوید بهره وام مسکن ربا محسوب نمی‌شود. آقای مصباحی مقدم درباره بهره و ربا می‌گوید
کسانی میان سپرده می‌گذارند در بانک، میگه آقا من سپرده گذاری کردم با چه نرخی به من برمیگردونید؟ مثلا میگم 15%، 16%، اونی که میگه 18%. خب این که شد سود پول. یا مثلا بانک میخواهد مشتری رو تأمین مالی کند، قراردادی رو مینویسد جلوش میگذاره، قرارداد رو که نگاه میکنی میبینی اون چه داره اتفاق میفته، یه پولی به گیرنده تسهیلات میدن با یه نرخی از او سود مطالبه میکنن، پس میشه باز هم سود پول. خب سود پول بهره است، سود پول رباست.
مجلس با تصویب اهداف بانکداری اسلامی برای بانک مرکزی اختیار شورای فقها را افزایش داده. اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید تصویب این اهداف اقتدار بانک مرکزی را بیشتر میکند. مخالفان تغییر نظام بانکداری میگویند این تغییرات باعث دخالت بیشتر دولت در عملکرد بانک مرکزی می شود. موضوعی که کمابیش محسن رضایی معاون رئیس جمهوری هم خبر آن را داده است.
و با این گزارش شهریار سیامی می رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی مجله شبانگاهی در ساعت 10 شب به وقت تهران.